رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر سومی مجله خبری چهارشنبه 22 ایول است و من رضا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. مسکو گفته است میتواند واردات گلهای هلندی را منع کند. در روسیه دو شهروند تاجیک را با گمان قصد خریدن سیماب سرخ جستجو میکنند. رهبری سابق دستگاه رئیس جمهوری قرقیزستان با جرم رشوه‌خوری دستگیر شد و در بریتانیا کتابی یافت شد که باور می‌رود قدیمترین قرآن باشد. مشروع خبرها. اداره روسل خودنظر روسیه گلهای هلندی را تهدید به این کشور به خلم داده، گفت میتواند واردات گلهای هلندی با شمولی لاله های معروفش را منع کند. این اقدام در حال اعلان شد که روابط مسکو با هلند در یک نقطه خیلی پایین قرار گرفته. هلند با پیشنهاد تشکیل دادگاهی بین المللی برای بررسی قضیه سقوط هواپیمای مالزی به سازمان ملل مراجعه کرده است. مقامات روسیه اما وجود انگیزه های سیاسی و یا تلاش مجازات هلند در تصمیم اخیر خود را رد می کنند. دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه گفت این مسئله مربوط به کرمل نیست و من طرفدار آنهایی نیستم که مسائل را سیاسی میکنند. هواپیمای مالزی با 298 مسافر که اکثرش از هلند بودند روز 17 ایول سال 2014 در شرق اوکراین زده شد. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید خبرها درباره به قصد خریداری سیماب سرخ و تهیه حمله های تروریستی متهم شدن دو شهروند تاجیک در این کشور را جدی گرفته است. محمد ایگانزاد نماینده سفارت به آزادی گفت
واقعا این خبر مورد توجه خاصه سفارت جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. فعلا تحقیقات رفته شده است. در صورت رسیدن معلومات رسمی بعدا میتوان گفت که آیا واقعا این حادثه جای دارد یا نه، آیا این حادثه به شهروندان جمهوری تاجیکستان ربط دارد یا نه.
یک شبکه تلویزیونی روسیه قبلا خبر داد که مقامات فسبی و پلیس ولایت مسکو برادران امید و عبدالاحد دولت فرا با اتهام قصد حمله های تروریستی در روسیه و تاجیکستان و تلاش خریداری سیماب سرخ جستجو دارند. جزئیات این موضوع در ادامه برنامه. رهبری سابقی دستگاه رئیس جمهوری قرقیزستان با اتهام رشوه‌خوری دستگیر شد. کمیته امنیت ملی قرقیزستان گفت دونیار نورینبویف روز 22 ایول در پی بازپرسی او و وکیل پارلمان حاجی مراد کورکمازوف بازداشت شده است. کورکمازوف هفته گذشته با اتهام گرفتن $100,000 پاره از خشامندانی وکیل سابق نریمان طولایف که سال 2013 با جرم فساد محکوم به زندان شده است دستگیر شده بود. نورینبویف با فساد، رشوه خوری و سوء استفاده از مقام عیبدار می شود. رئیس جمهوری قرقیزستان الماسبک اوتانبویف نورینبویف را روز 22 ایول 5 روز بعد بازداشت کورکمازوف از مقام رهبری دستگاهش سبکدوش کرد. دونیار نورینبویف گفته است که گناهی ندارد و بازداشت او تلاش خراب کردن آبروی حکومت است. یک جنرال ارشد آمریکایی گفت ایالات متحده مسئله تامین اوکراین با سلاح‌های جنگی و استقرار ناظران پروازهای هوایی در اطراف مناطق جنگ‌زده عراق را جدی بررسی می‌کند. جنرال مارک میلی که به مقام فرماندهی آینده ستاد ارتش آمریکا پیشبری شده است گفت او با فرماندهی نیروهای بحری جان دانفورد موافق است که روسیه به دلیل ذخیره بزرگ سلاح‌های هسته‌ای‌اش و رفتار خیلی خیلی اگریسیوی از سال 2008 به این طرف بزرگترین تهدید به آمریکا را به میان آورده است. جنرال میلی با کمیته خدمات مصالح سنت گفت آنها حمله آورده گرجستان را اشغال کردند، آنها قرم را تصرف کردند، آنها به داخل اوکراین حمله کردند. این تشویش آور است. پایان اقتباس. جنرال میلی گفت که طرفدار تامین اوکراین با سلاح‌های جنگی است. آمریکا تا کنون به دلیل راه ندادن به تشدید بیشتر نزاع از ارائه سلاح‌های جنگی به کیف خودداری می‌کرد. دادگاه عالی پاکستان اجرای حکم قتل یک زن مسیحی را که در توهین به دین اسلام عیب‌دار دانسته شده است متوقف کرد. وکیل مدافع آسیا بیبی گفت دادگاه به زودی درخواست بازبینی حکم زن را بررسی خواهد کرد. این زن مادر 5 فرزند در سال 2009 دستگیر و ماه نوامبر سال 2010 با جرم به زبان آوردن سخنان تحقیرآمیز درباره پیامبر اسلام محمد در بحثش با یک زن مسلمان به قتل محکوم شد. دادگاه بالایی در شهر لاهور در اکتبر سال 2014 حکم قتل آسیا بیبی را به قوه خود باقی گذاشت. این پرونده موج انتقادهای بین المللی را به بار آورد. در نیمه اولی سال روان به روسیه 10.6 میلیون مهاجر خارجی آمدند. شمار مهاجران از تاجیکستان در روسیه در نیمه اولی سال 992,170 نفر حساب شده. مهاجران تاجیک در سبقت مهاجران در روسیه در جای سیوم بودند. بنا به آمار رسمی بیشتر از 2,145,000 از ازبکستان و 1.6 میلیون از اوکراین به روسیه آمده اند. و پاره های کتاب قرآنی که باور می رود دست کم 1370 سال قبل کتابت شده است از کتابخانه دانشگاه برمنگهم بریتانیا یافت شد. بی بی سی روز 22 ایول خبر داد که این پاره های قرآن با خط عربی قدیمه در پست بوز یا گوسفند کتابت شده بخشی از کلکسی است که هنوز در سالهای 20 از عراق به بریتانیا آورده شده بود. پروفسور علوم مسیحیت و اسلام دیوید توماس گفته است این پاره ها ما را به سالهای اولی ظهور اسلام میبرند. نفری که این را کتابت کرده است باید پیامبر محمد را خوب میشناخت، او شاید پیامبر را دیده و معویزه هایش را هم شنیده بود. پایان اقتباس.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org.
شنونده عزیز مجله خبری چهارشنبه 22 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، این برنامه صبح و عصر پنجشنبه 23 ایول نیز تکراراً پخش می شود. حالا نگاه می افکنیم به سرخطی گزارش های این نشری مجله. تروریسم مذهب ندارد، اسلام علیه تندگرایی و ترور موضوع یک انجمن بین المللی در دوشنبه. سیما بیسرخ و تروریسم، جستجوی دو اکاو دادر از سوی مقامات امنیتی روسیه، دادن یا ندادن. بیانیه های مختلفی بیشکک و دوشنبه در باره چاه های نیازبک. شش ماه دیگر وزیر خارجه امریکا در باره دورنمای لغو تحریمات ضد ایران و سفر حج تنها بعد کمک به زلزله ها، طلب مقامات قبادیان از داوطلبان زیارت خانه خدا. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز 22 ایول در پایتخت تاجیکستان انجمن دروزه بین المللی در موضوع اسلام علیه افرادگرایی مذهبی و تروریسم آغاز به کار کرد. در این انجمن که در تالار کتابخانه ملی میگذارد بیش از 30 شخصیت مذهبی، روحانیون و دینشناسان و رهبران جمعیت های مذهبی سنتی از روسیه، کشورهای عربی، هند و اروپا، از جمله مفتی قفقاز الله شکر پاشازاده، وزیر دین و افقاف افغانستان، رهبری انجمن جهانی علمای مسلمان شرکت دارند. اما در روز اولی این انجمن بیشتر از کدام مسائل صحبت شد و مهمانان این همایش به این سوال داغی روز که اسلام به افرادگرایی و تروریسم چی نظر دارد چی میگویند؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی شهلای گلخواجه را میشنویم.
مسئولان اداره مسلمانان روسیه ادعای مقامات تاجیک را که گویا مهاجران تاجیک در مسجدهای روسیه به گروههای تروریستی از جمله دولت اسلامی جلب میشوند به پایه خواندند. دمیر حضرت محیدینف نایب رئیس اداره مسلمانان روسیه 22 ایول در حوشه کنفرانس بین المللی اسلام علیه تروریسم در دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی تبلیغ افرادگرایی را در داخل مساجد روسیه غیر امکان دانست. آقای محیدینف گفت فعلا در روسیه 8000 مسجد وجود دارد که کاملا تحت نظارتند.
ما از زبان اشخاص رسمی برخی از کشورهای آسیای مرکزی میشنویم که در مسجدهای روسیه به خصوص مسجد جامع مسکو جلب مهاجران به گروههای تروریستی و تندگرا صورت میگیرد. ما قطعیان به چنین مسئله گذاری مخالف هستیم و تا اندازه یک نوع تحقیر نسبت به روحانیان کشور میحسابیم، زیرا در مسجدهای اساسی روسیه پیوسته از سوی روحانیان کار برده میشود. ما نظارت میکنیم که در مسجد از سوی نمازگزاران چی کارهای انجام میشود. اگر جلب مهاجران صورت هم بگیرد احتمال در بیرون از مسجد هاست.
نایب مفتی روسیه افزود که جلوگیری از تبلیغگران افراطی وظیفه مشخص مقامات انتظامی و ساختارهای مخصوص است و آنها باید در این سمت کار ببرند. این گفتگوزارها در حالی است که تاکنون مقامات رسمی تاجیکستان در چند حالت درباره جلب مهاجران تاجیک در مسجدهای روسیه به صف دولت اسلامی صحبت کردند. ماه نوامبر سال گذشته اکرم امانوف معاون رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان نیز آشکارا از محل پراسپکت میرا، مکان کلانترین مسجد مسکو، یادآور شد و گفت که جنگیان را از آنجا به سوریه میفرستند. خدایبردی خلق نظرف رهبر مرکزی مطالعات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید در 80% حالتها جوانان تاجیک مز در روسیه با گروههای تروریستی همراه میشوند.
برای اینکه این مسیرهای اصلی که در روسیه فعالیت میکنند به زبان روسی با اینها صحبت میکنند، آنهایی که در مساجدهای گوناگون شهر مسکو و سن پترزبورگ و قزان و جاهای دیگر هستند، آنهایی که بیشتر با اسلام یعنی خیدتی دارند و مسجد ها می روند، همون ها بیشتر مورد توجه همین نیمسه ها قرار می گیرند و اینها را همون جا فریب می کنند.
جناب خلق نظر محض ناگوهی دینی، فقر و بیکاری و فساد در جامعه را از عوامل اساسی نام برد که باعث جلب جوانان توجیک به گروه های افراطی می شوند. در همین حال شیخ علی محی الدین القرادوغی دبیر کلی اتحادیه جهانی علمای مسلمانان در نشست اسلام علیه تندگرایی مذهبی و تروریسم گفت که عقیده های افراطی اساسا در فضای ناآزاد یا غیر دموکراتی به وجود می آید. از نگاه او برای جلوگیری از این روند کشورها را می باید پیش از همه به مشکلات جوانان توجه کنند و فساد مالی را برطرف نمایند.
دائما طریق صحیح هو
راهی از همه درست‌ترین راهی گفتگو و علمی است
و معالجه الفکر بالفکر
و معالجه کردن فکر با فکر، یعنی و برطرف سازی سبب های تروریسم اولا و سبب دیگری هم دیکتاتوری و ظلم و استبداد می باشد.
مقامات بلندپایه تاجیکستان در همایش دوشنبه بار دیگر از خطر تروریسم و افراطگرایی به شدت اظهار نگرانی کرده و یکی از هدف‌های برگزاری این نشست بین المللی را دریافت راه‌های جلوگیری از پیوستن جوانان به حزب و حرکت‌های تندگرا عنوان کردند. عبدالجبار رحمان‌زاده یاوری پرزیدنت تاجیکستان آید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه در صحبت با آزادی گفت:
امید داریم که اون مراجعه‌نامه و اعلامیه‌ای که در اساس این کنفرانس بین‌المللی فردا قبول میشد یک بار دیگر شهادت از آن میدهد که هم جمهوری تاجیکستان و هم کشورهای مسلمانی با مقابل افراطگرایی دینی به خصوص اون گروه‌ها و حرکت‌های تروریستی اسلامی است که میخواهند که جامعه را خلل‌دار سازند.
همایش بین‌المللی در موضوع اسلام ضد تروریسم و افراطگرایی دینی که فردا نیز در دوشنبه ادامه میکند با مبادله افکار ضد تروریسم و افراطگرایی بودن اسلام را بحث و بررسی خواهند کرد. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شنونده عزیزی، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید خبرها ای مطبوعات روسیه درباره از سوی پلیس ولایت مسکو جستجو شدن دو برادر از تاجیکستان با اتهام قصد خریداری سیم و سرخ با هدف انجام حمله های تروریستی در روسیه و تاجیکستان را مورد توجه خاصه قرار داده است. شبکه تلویزیونی لایف نیوز خبر داد که FSB و پلیس ولایت مسکو دو شهروند تاجیکستان امید و عبدالله دولتوف را جستجو میکنند و این دو برادر گویا قصد انجام حمله های دیورسیونی و تروریستی در روسیه و تاجیکستان را داشتند و با همین هدف میخواستند سیم و سرخ، یک مواد کیمیایی را که در اصل وجود ندارد، به دست بیاورند. درباره این قضیه و اینکه اتهام ضد شهروندان تاجیک تا کجا واقعیت داشته میتواند صحبت داشتیم با محمد ایگمزاد، نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در مسکو.
واقعا این خبر که در رسانه های اخبار عامه روسی پیدا شد مورد توجه خاصه سفارت جمهوری تاجیکستان قرار گرفت، هرچند که ما از مقامات روسیه رسما در بابت این حادثه و پهلوهای آن یگان معلومات دقیق تا هنوز دسترس نکردیم، اما سخن درباره تهدید به امنیت هر دو کشورهای شریکان استراتژی می رود. البته این موضوع، این اخبار مورد توجه جدی ما قرار گرفته است،
یعنی سفارت قضیه را پیگیری می کند، اما تا این ساعت چی اقدام های از جانب مسئولان سفارت در این رابطه گرفته شده است؟
فعلا کارمندان مسئول سفارت تاجیکستان در مسکو که با ساختارهای مربوطه فدراسیون روسیه دائم در علاقه هستند و تبادل اطلاع دائم صورت میگیرد، فعلا جزئیات این حادثه را از مقامات روسی پرسیدیم و انتظار می‌رود که در نزدیکترین فرصت اخبار رسمی در رابطه با این حادثه دسترس شود.
اما این مثل که بار اول است که با چنین اتهام بلند تلاشی به دست آوردن سیم و سرخ شهروندان تاجیکستان مورد تعقیب قرار میگیرند در روسیه، نه؟
بله، در تجربه مناسبت های تاجیکستان و روسیه که من این سالهای اخیر مثلا بواسطه در جریان هستم، این حادثه اول است، فعلا تحقیقات رفته شده است، اما ببینید که از این پیشتر هم یک چند سال پیش یک خبر در رسانه های روسی رسانه شد که گویا کدام یک شهروند تاجیکستان قصد جان رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را داشته بود و این قضیه سر و صداهای زیاده به میان آورد و اخیرا دقیق شد که این خبر یگان واقعیت نداشت. بنابراین ما فعلا از شهر دادن این قضیه و احتمالیت مثلا اشتراک شهروندان جمهوری تاجیکستان واقعیت مثلا این حوادث با حال حاضر خود داریم، زیرا که هنوز دقیق نیست و در صورت رسیدن معلومات رسمی بعدا میتوان گفت که آیا واقعا این حادثه جای دارد یا نه، آیا این حادثه به شهروندان جمهوری تاجیکستان ربط دارد یا نه. برای اینکه در تجربه ما دیدیم که بودن حالت هایی که مثلا یک خبر رسانه‌ای میشد و بعد از مدت که در صداهای زیادی پیدا میکرد جانب مقامات روسی یا از جانب خود سفارت تاجیکستان و یا مثلا از جانب خود همین دایره های مربوط رد میشد. بنابراین من فکر میکنم که ما باید معلومات دقیق را از جانب دسترس کنیم، زیرا که واقعا این حادثه باعث حسن توجه هست، زیرا که سخن در باره امنیت کشورها میاد.
تشکر. محمد ایگمزاد بود، نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در روسیه، با واکنش به خبر نشر شده در رسانه‌های روسیه در باره گویا مورد تعقیب پلیس ولایت مسکو قرار گرفتن دو شهروند تاجیکستان با اتهام قصد خریداری سیماب سرخ و تهیه حمله‌های تروریستی در روسیه و در تاجیکستان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
پیگیری موضوع های تاجیکستان را در مجله خبری با گزارش از خوجند ادامه می دهیم. در مرز ناحیه اسفره با ناحیه لیلک قرغیزستان مشق های مشترک نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان شروع شده است. تامین مالی این مشق ها را سازمان امنیت و همکاری اروپا بر عهده گرفته است. نام این مشق ها زسلان 2015 است. در همین حال مقامات تاجیک گزارش‌ها درباره گویا با قرغیزستان واگذار شدن 14 چاه گاز در مرز ناحیه‌های کنیبادان و لیلک معروف به چاه‌های نیازبک را رد می‌کنند. مقامات بیشکه قبلا گفتند که گویا این چاه‌ها را علکی به قرغیزستان داده‌اند. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان اما در نشست خبریش گفت چنین سازشنامه میبایست در اجلاس کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان امضا شود، ولی این اجلاس هنوز حتی برگزار نشده است. با چندوچونی های این موضوع در یک گزارش همکار ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند پرداخته است.
وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید هنوز برای به اختیار قرغیزستان گذشتن 14 چاه نفت و گاز در موضع نیازبک میان دوشنبه و بیشکک سازشنامه امضا نشده است. رستم شهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 22 ایول گفت
یکم سازشنامه ولی بنظر اصلا داشتگی نیست، فقط گفتوشونی دیدوما دارد با نمایندگان وزارت نیست در اون هستند.
این در حالی است که بیشکک 21 ایول گفت محلی که چاه‌های نیازبک نام داشته در میان ناحیه کانیبادام تاجیکستان و لیلک قرغیزستان واقع است به اختیار دومی گذشته است. این اطلاع را در صحبت با رادیوی آزادی یک مقام نزدیک به کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان آید به تقسیم مرز نیز تصدیق کرد. این مقام که به شرط افشا نشدن نامش صحبت میکرد گفت این منطقه در مذاکرات اخیر هیئت‌های کمیسی مشترک به قرغیزستان تعلق گرفته است. به قول وی سالهای پیش بعضی از این چاه‌ها از جانب تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داشتند و با شروع بحث مرزی جانب قرغیزستان دعوا کرد که این چاه‌ها در حدود ناحیه لیلک این کشور واقعند. اولنبگ ریسقولوف معاون مدیر آژانس دولتی ذخیره‌های مینرالی و گیالوگی قرغیزستان گفته است که در نتیجه مشخص کردن خط مرز چاه‌های نفتی که به قول وی در قلمرو قرغیزستان بودند و تاجیکستان از آنها بهره برداری می‌کرد به مالکیت قرغیزستان تعلق گرفتند. ریسقولوف افزوده است که حالا مسئله به توازن فاند اداره‌کنی مالکیت دولتی گذراندن این چاه‌ها در حال انجام‌یابی است و قرار است که آنها به اختیار شرکتی قرغیز نفت و گاز داده شوند. تاریخ راهندازی کارهای اکتشافی و گیالوگی چاه‌های نیازبک و قرقچکوم شمالی به سالهای 1955-1960 راست می آید. بهره برداری از این کانها در میانه های سالهای 70 عصر گذشته آغاز یافته، در مجموع از 89 چاه در این منطقه تنها چاه رقم 2 به توازن قرغیزستان داده شده بود. اکرامخان حلیموف سردار بخش اقتصاد و دورنمای شرکت سوخت پترولیوم که از این چاه‌ها تا تیرماه سال 2013 بهره برداری میکرد در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
این حوزه واکه اول معین شدگی نه سرها سرونه من میکنن، من در نظر دارم افسرای ازونی قرقیزستان که از همین 300 تن موب استفاده کوشش افتگی از اون جمله با بودجه جمهوری زیاده از 100,000 تن یک موب مو اندازه کم میسپرین.
موضع نیازبک در تقریبا 10 کیلومتری جنوب و شرق شاهراه خوجند کانیبادان واقع است. هیئت کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان هنوز 2 سال پیش در اطراف چاهی رقمی 205 این موضع که در حدود ناحیه کانیبادان جایگیر می باشد بحث کرده بود. جانب قرقیزستان دعوا داشت که این چاه در موضع کتتوز در حدود ناحیه لیلکی این کشور جایگیر است و باید برگردانیده شود. جناب حلیموف میگوید ولی آخری ماه اکتبر سال 2013 سرحدبان های قرقیز در پی مناقشه سری این بحث کارگران این شرکت را از سری چاه های موضع نیازبک راندند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
برنامه را با یک موضوع بین المللی ادامه می دهیم. وزیر خارجه آمریکا جان کری در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت تحریم های ضد ایران تا 6 ماه آینده تدریجا برداشته می شوند. توافق با ایران در مسئله برنامه های هسته ایش روز 14 ایول بعد از مذاکرات طولانی در وین اعلان شده بود. خبرنگاری صدای آمریکا ستاره درخشش گفتگویش با جان کری را از این سوال آغاز کرد که آیا ایران اکنون از انزوا بیرون می شود؟
Well, what the vote means is that people are hopeful that the transformation is going to take place over the course of the next months and years.
این رأی شورای امنیت به این معناست که امید است ظرف ماه‌ها و سال‌های آینده تحولی صورت گیرد. اعضای شورای امنیت آرای خود را در حمایت از آنچه ایران و 6 کشور دیگر در وین بر سر آن توافق کردند به صندوق ریختند. و به نظر من این نشان دهنده اعتماد شورا به آن توافق و امید به آینده است. امید برای ایران و همه جهان. واضح است که آن توافق بر امید به حل مشکل هسته‌ای استوار شده است. امید به اینکه ایران به کشور دارای جایگاه مناسب در جامعه جهانی تبدیل شود. اما این امید با حرف و رأی ثابت نمی شود، بلکه معیار تایید آن اقداماتی است که باید در طول مدت اجرای توافق انجام شود.
میگویم شما از تحول صحبت کردید. هنگامی که هفته پیش خبر توافق هسته‌ای اعلام شد، مردم در داخل ایران به خیابان‌ها ریختند و جشن گرفتند. آیا به نظر شما این شادی تا حدی پیش از موعد نبود؟ با توجه به اینکه کنگره ایالات متحده باید این توافق را بررسی کند و در داخل ایران هم این توافق باید توسط شورای عالی امنیت ملی و مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
Ever too early for people to express their feelings.
خیر، من فکر نمی کنم هیچ وقت برای اینکه مردم احساساتشان را ابراز کنند و نظرشان را راجع به توافق ابراز کنند زود باشد. شاید خود همین ابراز احساسات بر دیگرانی که به موضوع از خارج نگاه می کنند اثر مثبتی داشته باشد و به آنها کمک کند تا درک کنند مردم ایران چه حسی نسبت به این توافق دارند. بنابراین من امیدوارم این یک پیام مثبت باشد، اما من نمی گویم که زودرس یا پیش از موعد است. امیدوارم که کنگره موقعیت های ایجاد شده در این توافق را ببیند و همچنین شورای عالی امنیت ملی ایران نیز موقعیت‌های مثبتی که به واسطه این توافق ایجاد می‌شوند را در نظر بگیرد.
شما مذاکرات منتهی به توافق را منحصراً در چارچوب مسئله هسته‌ای پیش بردید و گفتید که وارد مسائل دیگر نشدید. اما ایرانیان انتظارات بزرگی از این توافق دارند. آنها امیدوارند و انتظار دارند که اقتصادشان و حتی سبک و سیاق زندگی روزمره‌شان تغییر کند. آیا شما نگران آن نیستید که این انتظارات و توقعات بالا برآورده نشود؟
خیر، من اعتقاد دارم اگر این توافق نهایی شده و به طور کامل اجرا شود، مردم ایران شاهد ارتقای استاندارد زندگی و برچیده شدن تحریم‌هایی باشند که مانع بازرگانی، مسافرت و سرمایه‌گذاری و مسائل دیگر شده بودند. بنابراین اگر این توافق کامل به اجرا گذاشته شود، خیلی چیزهای خوب می‌تواند اتفاق بیفتد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا در باره دورنمای لغو تحریمات ضد ایران و در پایان برنامه برمیگردیم به تاجیکستان با یک گزارش جالب از وادی وخش. در ناحیه قبادیان از هر داوطلب زیارت خانه خدا دعوت شده است که قبل از تهیه حجت های سفر به خانواده های سیل زده در دهه زرکمر 1200 سومانی کمک کنند. بر اثر سیل مهمه در دهه زرکمر جماعت زرکمر حدود 20 خونه تخریب شده، قریب 150 نفر به سر پناه ماندند. اینک چند سال باز مقامات تاجیکستان طلب کمک به خانه های یتیمان، بیمارستان ها و یا چون در نمونه ناحیه قبادیان به مردم سیل زده را به یکی از شرط های راه یافتن داوطلبان به رویخط زائران تبدیل دادند و آن هم در حالی که نرخ سفر حج خودش قریب 23000 سومانی شده است. گوش دهیم به گزارشی که خبرنگار آزادی آرزوی کریم از قرغان تپه فرستاده است.
مسئولان حکومت ناحیه قبادیان گفتند که کمک پولی که از زائران خانه خدا طلب شده است مبلغ 1200 سومانی است و آنها این مبلغ را در صورت حساب مخصوص در بانک دولتی امانتگذاری امانت بانک وارد خواهند کرد. با گفته این مسئولان در امانت بانک برای کمک به ضرر دیدگان دهه زرکمر حساب بانکی باز شده و افراد دارا و ثروتمند می توانند مبلغ خود را هدیه کنند. بهادر دولتوف مردی 53 ساله از دهه نوآباد جماعت دهات نوآبادی ناحیه قبادیان همراه مادری 75 سالش هر نازیما و بعد 4 سال نوبتداری اکنون قصد سفر خانه خدا را دارد. بهادر دولت میگوید که با دستور مقامات محلی او علکه برای کمک به ضرر دیدگان دهه زرکمر در امانت بانک پول گذاشته است.
رئیس ناحیه کمک کنین گوشم هم خواهی یا کمک کردیم و دادیم کسی را که خیلی خلوان اکر صبح که او را ما کمک کردیم هم خواهی یا روان افتی که باشد خیلی خلوان اکر نفتی هم شد کار کرد رفتی هم ما خود میگرد دیخانی که کم دار هم قدید ما چیز سپاریده ما کریتانس هاش در دست مونن اگر لازم شما کریتانس را نشون بکنیم ما در دست شد مونن.
شب 12 به 13 می در پی بالا رفتن آب کانال و فرامدن سیل حدود 20 خانه در دهه زرکمری جماعت دهات زرکمری ناحیه قبادیان تخریب شد و ده ها منزلی دیگر قسما خراب گردید. به این ترتیب 150 نفر به سرپناه مانده و به منزل زیست احتیاج دارند. طبق اطلاع رسمی در موسم امسال حج 100 نفر ساکن ناحیه قبادیان نامنویس شده است و آنها قبل از دریافت اجازه سفر باید مبلغی را به بودجه ضرر دیدگان دهه زرکمر خیر کنند. میرزا سعید صبوراف مدیر شعبه امور دین در ناحیه قبادیان به رادیو آزادی گفت که ایده کمک پولی به آسیب دیدگان دهه زرکمر از دایره های حکومت بیرون شده است.
حکومت مراجعه کرد تمام مردمش ناحیه دو خویش کرد که کسی ایلوز داره و شرایط داره ما را که دستگیری کنه همین مردمی در کمر مردمی ناحیه قبادیان میباشد. امروز آفت به سر ویو اومده گیر اگر ممکن به دیگر کس میبیاد برای همین ما امروز ویو را دستگیر کنیم پیای اگر دیگر دهه دکشید ویو با مورد است.
درخواست حکومت برای آسیب دیدگان دهه زرکمر تنها با داوطلبان زیارت خانه خدا ختم نمی شود. حکومت ناحیه برای کمک به مردم به سرپناه زرکمر از تمام کارخانه و اداره های ناحیه، صاحبکاران انفرادی و عموما مردم دارا پشتیبانی خواسته است. افزون بر این از معاش هر یک کارمند حکومت 100 سومانی برای کمک به آسیب دیدگان دهه زرکمر گرفته شده است. درخواست از داوطلبان حج برای کمک به ضرر دیدگان دهه زرکمر در حالی است که امسال نرخ سفر حج در مقایسه با سال پیش افزون تر شده است، چون کمیته عاید به کارهای دین رسما اعلام کرد که نرخ امسال سفر حج قریب 23000 سومانی معادل 3670 دلار قرار شده است. این نظر به یک سال پیش 4700 سومانی بیشتر است. افزودن نرخ نوا و قرب دلار یک دلیل این تصمیم گفته می شود. مسلمان های تاجیکستان زیارت خانه خدا را از آرزوهای اصلی خود می دانند، ولی نه همه امکان دارند که این آرزو را عملی کنند. معمولا آنهای به حج می روند که یا خود پولدار هستند و یا فرزندان ثروتمند دارند. سالهای اخیر فرستادن والدین سالمند به عربستان سعودی یک وظیفه دیگری مهاجران کاری شده است که به این هم چرخ زندگی را در اکثر آیله های تاجیک در حال حرکت نگاه می دارند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
1200 سومانی کمک به سلزده ها شرط مقامات قبادیان به هر داوطلبی سفر حج. شنونده عزیز، با این گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. این برنامه صبح و عصر پنجشنبه 23 ایول نیز تکراراً پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.